بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان ارجمن و همراهان برنامه بیراهه، توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه. انشاءالله در این برنامه همچون برنامه های قبل از فرمایشات کارشناس ارجمن حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خوشنویس بهرمند خواهیم شد. حاج آقا خدمت حضرت علیه السلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. به شنوندگان محترم بنده سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله لحظات خوبی با این برنامه داشته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. شما شنوندگان عزیز میدانید که در برنامه‌های گذشته به اینجا رسیدیم که یکی از لوازم تشبیه خدا گفتیم به جسم بود و استاد فرمودند که عقل هم این را نفی می‌کند و اگر این جور چیزی باشد اعتقاد به این هم آثار بدی خواهد داشت و استاد از روایات هم فرمودند و به آیات قرآن هم بحث نفی تشبیه رو اشاره فرمودند و به این نتیجه رسیدیم که تشبیه خدا به مخلوقات خودش یک نوع شرکی هست. امروز هم بحث رو ادامه همین مباحث شروع خواهیم کرد با استاد ارجمن. استاد بفرمایید که بحث تشبیه خدا به جسم، یعنی همون بحث مخلوقات، آیا این صراحتاً از اینهایی که تشبیه رو قبول دارن آیا این شنیده شده یا نه، یا آیا ما این را استنباط میکنیم این موضوع رو یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین المصطفى ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. بله، مسئله تشبیه البته یک سابقه طولانی در اندیشه بشری دارد، یعنی چیزی نیست که حالا ما بگیم این مطلب نبوده بعدن پیدا شده و ادعای این مطلب نیاز به دلیل داشته باشه. تشبیه در زندگی بشر بوده، چون بشر علاقمند همیشه به چیزی معتقد باشه که با چشم و دست احساسش میکنه. لذا زمانی که بشر یک مقداری از انبیا فاصله میگرفته فوراً معتقد میشده به اینکه این بت، این مجسمه، این خداست یا نماینده خداست یا مثلا جانشین خداست. انبیا میمدن این رو نفی میکردن و مبارزه باهاش میکردن و این مطلب تو جامعه عرب هم بوده. بعد از آمدن اسلام هم تو بعضی ذهنها هنوز مونده بود این معنا. خیلی تغییر پیدا کرد ذهن مردم بر اثر آیات قرآن و رهنمودهای رسول اکرم و ائمه علیهم السلام. اما باز هم همین شرکی که و همین تشبیهی که از در خارج شد متاسفانه توسط یهود و نصارا و اسرائیلیات از پنجره وارد شد مجددن. خب ما از یه طرف میبینیم که متولیان واقعی دین اینها یک مقداری بایکوت شدن، از صحنه کنار گذاشته شدن، نتونستن کار خودشونو بکنن به طور گسترده و عمیق. لذا باز این افکار کفرالود و شرکالود تو جامعه مجددن پیدا شد. لذا میبینیم در همون قرن اول بر اثر احادیثی که حالا بعضیاش اسرائیلیات بود، بعضیاش هم ممکنه ساخته و پرداخته اشخاص باشه، اومد تو جامعه اسلامی و قرن اول در واقع اهل حدیث حاکم شدن. اهل حدیث یعنی کسانی که به حدیث و اون چی که در احادیث آمده بدون اینکه اونها را تأویل کنن، بدون اینکه اونها را تفسیر کنن به طوری که با خلاصه احکام عقل سازگاری پیدا کنه، با شأن خدا و با مقام الوهی سازگاری پیدا کنه، همونجوری معتقد می شدن. لذا اهل حدیث که الان در همین آقایان وهابیون خلاصه شده و امروز نمودش همین ها هستند، اینا معتقدن هرچی تو احادیث هست درسته و نباید اونها رو تأویل کرد، نباید اونها رو تفسیر کرد. خب اکثر این احادیث هم از یهود نصارا است. یهود نصارا میگفتن خدا دست داره، پا داره، کجاست، حلول کرده، متحد شده. اصلا مسیحا معتقده بودن حضرت مسیح تجسم پیدا کرده، یعنی خدا تجسم پیدا کرده در حضرت مسیح. ان الله تجسد فی المسیح تعبیرشونه، یا متحد شده با مسیح. و حضرت مسیح جنبه لاهوتی و ناسوتی داره. خب اینا تو دست پا اومده بود و تو ذهن مسلمونا. آقای احمد ابن حنبل که در واقع میشه گفت مرجع دوم وهابیون هست، مرجع اول همون احادیث بوده، همون احادیثی که از یهود و نصارا یه مقداری آمده، یه مقدارم بعضی افراد ساختند. مرجع دوم احمد ابن حنبل بوده. شما اگر به نوشتجات جناب احمد ابن حنبل مراجعه کنید، ایشون دوتا رساله دارن، خلاصه کردن عقاید را و به قول خودشون عقاید اهل حدیث را شیره کشیده و خلاصه شده تو این دوتا رساله ایجاد کردن و تألیف کردن. شما به این رساله مراجعه کنید ببینید ایشون میگه ما برای خدا اعضا و جوارح قائل هستیم اونطوری که قرآن میگه، اونطوری که در روایات هست، منتها ایشون تلاش میکنه که بگه این نه مثل ماست. لذا علنن میگه کسانی که میگن خدا مثل منه، صورتش مثل صورت منه، چشمش مثل چشم منه، اینا اشتباه میکنن، اینو تخطئه میکنن. ولی خب وقتی ایشون اعضا و جوارح برای خدا داره ثابت میکنه و میگه ما به معانی که تو عرف هست اینا رو حمل میکنیم، دیگه این حرفش که این درست نیست که کسی بگه خدا صورتش مثل صورت ماست، چشمش مثل چشم ماست، این به قول معروف، معذرت میخوام، کوسه و ریش پهنه. یعنی مثل کسی است که بگیم فلانی هم ریش نداره هم ریش داره، نمیشه. شما از یک طرف دارید میگید که ما اصلا دست به قرآن نمیزنیم، دست به روایات نمیزنیم، تأویل نمی کنیم، اون رو یک تفسیری که مثلا با احکام عقل سازگار نباشه نمی کنیم، با یک تفسیری رو می کنیم که با احکام عقل که میگه خدا امکان نداره جسم باشه، اونجوری تفسیر می کنیم. این دیگه معنا نداره بگید خدا صورتش مثل صورت من نیست، خدا چشمش مثل چشم من نیست، این نمیشه. ولذا اگر هم صراحتن آقای احمد ابن حنبل تشبیه رو ایشون قبول نداره، نمیگه خدا شبیه خلایقه، شبیه من و شماست، و حتی هم میگه اگر ما یه مطلبی گفتیم شما نباید به لوازمش معتقد باشیم، نمیشه.
یه لازم احمد حنبل اینو میگه دیگه.
بله، یه لازمی داریم که این به زور ما باید اینو اثبات کنیم، اما یه لازمی داریم صریحه. شما وقتی گفتید آفتاب درآمد، یعنی روز هم آمد. این لازمه ضروری و بدیهی و روشن و قطعیشه. شما دیگه نمیتونید بگید آفتاب در آمد و روز نیامد، چون روز لازمه قطعی آفتاب در آمدنه. شما اینجا وقت میگید ما وجه خدا رو و تعابیری که در قرآن هست که تقریباً بعضیاش اعضا و جوارح بر خدا اثبات میشه، مثل ید الله فوق ایدیم، دست خدا، وقتی میگید ما این دست و چشم و وجه رو به همون تفسیر عرفی باید تفسیر کنیم. عرفی چی یعنی؟ عرفی یعنی دست گوشتی؟ عرفی یعنی چشمی که الان شما دارید میبینید در چهره بنده، وجه یعنی وجه بنده. وقت بعد میاد میگید نباید ما این رو اینجوری تفسیر کنیم به لوازمش. لوازمش دیگه از لوازم قطعیشه. پس بنابراین اگر هم ایشون دارن سعی میکنن، الان یک کتابی در مقابل من هست به نام المسائل و الرسائل المرویه عن الامام احمد ابن حنبل فی العقیده، مسائلی که روایت شده از امام احمد ابن حنبل در عرض می شود زمینه عقیده و عقاید، و کتاب را هم یکی از اساتید دانشگاه مدینه جمع آوری کرده و تحقیق کرده و یک انتشاراتی به نام دار طیبه، طیبه از اسمای مدینه است، طیبه مدینه یثرب، اون چاپ کرده. یعنی معلومه تو فضای وهابیت این کتاب چاپ شده با بودجه خودشون، و کتاب قبول دارن. من اینو از مکه خریدم، دو جلدم هست، هر جلدی 500 صفحه. درسته اینجا تلاش میکنه بگه که خدا شبیه خلایق نیست از نظر اینها، اینا سعی میکنن این رو نفی کنن، ولی حرفی که میزنن لازمی قطعی و بدیهیش همینه.
این در مقابل خود حنابله. مذاهب دیگه نسبت به این افکاری که شون و این حرفی که داره میزنه چه عکس العملی نشون میدن؟ آیا اینو رد میکنن، قبول دارن به نوعی، یا اینکه تفسیرشون اصلا کلا از این حرفیشون چیه؟
بله، آقای اشعری، امام ابوالحسن اشعری متوفای 230 یعنی تقریبا 90 سال بعد از احمد ابن حنبل یا یک کمی بیشتر، ایشون آمد در یک کتابی به نام اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع این مطلب رو رد کرد. و ببین اسم کتاب خودش رد بر اهل بدعت، یعنی کسانی که حرفای بدعت آمیز در زمینه‌های گوناگون مخصوصاً عقاید زدن. اونجا ایشون اومده گفته که خدا جسم نیست، شبیه هم نیست به چیزی. ببینید صراحتاً میگه نه جسمه نه شبیهه،
یعنی به نوع حرف آقای احمد حنبل رو رد میکنه.
رد میکنه در، و ایشون بعدن در افتاد با اهل حدیث. لذا یه آقایی که زندگانی ایشون رو نوشته میگه آقای ابوالحسن اشعری ناراحت نشو که روی منبر دشنامت میدن، سمیت و حضرت علی ابوالحسن را هم رو منبرها دشنام دادن. حالا ببینید چه مقایسه ایشون میکنه، امیر المؤمنین کجا، ایشون کجا، کار نداریم. خلاصه اهل حدیث با ایشون در افتادن و ایشون بر فراز منبرها دشنام میدادن، به خاطر اینکه ایشون خلاصه از اون حرفای احمد بن حنبل عدول کرد، انتقاد کرد، قبول نکرد جسمانیت خدا را، قبول نکرد خدا شبیه مخلوقینه. و سنی هم هست ایشون. امروز اکثر آقایان اهل سنت در دنیا پیرو این مرد بزرگ هستن، اشعری هستن. پس بنابراین از خود اهل سنت این معنا را نپذیرفتن، و از اون طرفم من از خود کتاب اهل سنت، از خود کتاب احمد ابن حنبل و چیزایی که من از احمد ابن حنبل از میراث مکتوب حساب میشه و باقی مونده برای شما خوندم، توجه فرمودید. خلاصه این گفته‌ها گفته‌های شخص عادی نیست. مثلا ببینید یکی از علمای اینها میگه و یعتقد اهل الحدیث و یشهدون ان الله سبحانه و تعالی فوق سماواتی علی عرشه کما اخبر بهی کتابه. میگه همونطور که قرآن خبر داده که خدا روی عرشه، ما هم باید معتقد باشیم خدا رو عرشه. بحثی نیست، قرآن گفته، اما قرآن هرچی گفته باید ظاهرش رو قبول کنیم. اینجا درست ظواهر قرآن حجته، اما تا جایی که با عقل برخورد نداشته باشه. حالا شما بگو عقل چی کار است؟ میگیم خود قرآن 400 بار ما رو به عقل ارشاد کرده. بله،
تشکر میکنم. اجازه بفرمایید میان برنامه کوتاهی بشنویم، بعدم در خدمت شما خواهیم بود.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
شنوندگان گرامی از رادیو معرف در خدمت شما هستیم با برنامه بیراهه. در ادامه برنامه در خدمت استاد هستیم، انشاءالله از فرمایشات استاد استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، همونطور که عرض شد خدمت شما، قرآن کریم خیلی با مسئله تشبیه خداوند به مخلوقات مبارزه کرد، به شکلای مستقیم غیر مستقیم که من دو سه آیه رو برای شما خوندم. اما چطور شد یه باره برگشت این مطلب؟ خب میدونید تا زمانی که خود پیغمبر اکرم بودن مطلب روشن بود، یعنی مسلمان ها به پیروی از آموزه های رسول اکرم معتقد به نفی تشبیه بودن و خدا را فراتر از عالم امکانی و عالم مادی می دانستند و هیچ کس اعتقاد به اینکه خدا جسم شبیه خلایقه همچی اعتقادی نداشت. اما این تا زمانی که رسول اکرم در قید حیات بودند. قرارم بود که بعد از رسول اکرم زمام اندیشه مسلمین به دست علی علیه السلام باشه، امیر مؤمنان رهبری کنند این کشتی را در میان امواج دنیای اون روز که مالامال از شرک و کفر و تشبیه و مثال. اما نشد اینجوری. اهل بیت علیهم السلام، البته امیرالمؤمنین، نتوانستند کارشون رو درست، یعنی به طور کامل انجام بدن. البته یه عده دور ایشون استفاده می کردن، اما غلبه با کسانی شد که اینها مشکل داشتن در مسائل توحید، مخصوصا که درها باز شد بعد از فتوحات، درها باز شد در برابر یهود، نصارا، زردشتی ها، مجوس و افکار دیگر. اینا اومد تو جامعه، لذا مجددن تشبیه، تجسیم. حتی ما میبینیم از بعضی از علما میپرسن آیا اینکه خدا بالای عرشه یعنی چه؟ ایشون میگه خدا در قرآن هست که ثم استوى على العرش، الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال بدعه. کیفیتش معلوم نیست که چجوری رو عرشه، سوالم بی خود مطرح میشه، بدعت سوال. این چیزا چیه شما سوال میکنید؟ ملاحظه بفرمایید، این مطلب اواخر قرن اول مطرح میشه، در حالی که چنین سوالی زمان پیغمبر نبود دیگه. اون اواخر زمان پیغمبر دیگه ذهنا کاملا صاف شده بود در این قضیه. اگر امیر مؤمنان زمام اندیشه مسلمین رو به دست داشتن اینا پیش نمیمد. خب مجسمه میبینید گسترش پیدا کرد امرشون. ما یک فرقه ای داشتیم به نام مجسمه، یا اسم دیگری دارن کرامیه، محمد ابن کرام سجستانی، که این قائل به جسمانیت خدا بود، و نظائر ایشون. اینا همش بعد از پیدا شدن یهود و نصارا و ادیان دیگر و عقاید منحرفشون پیدا شد، که البته اهل بیت مخصوصا امام صادق و امام باقر فرصت پیدا کردن اینها را الگ کنن، از جامعه پاکسازی کنن، جامعه را از اینها جواباشو بدن. شما ملاحظه کنید بخشی از کار ائمه کار روی مسائل اعتقادی بود، بخشی از روایات مخصوصا امام صادق در رد همین عقاید بود، و حتی با بعضی ها وارد احتجاج می شدن، وارد بحث می شدن. من سفارش می کنم شنوندگان محترم را از خواهران و برادران تهیه کنند توحید شیخ صدوق را. الان ترجمه هم شده، گرچه خیلی قسمتاش نیاز به استاد و معلم و تحلیل و تجزیه دارد، اما خیلی جاهاش هم میشه خوند. بعضی از بزرگانم اومدن این مناظرات رو، این بحثا رو، این احتجاجها رو یه خردهی ساده تر منتشر کردن به فارسی، اینا رو پیدا کنن. به هر حال این آقایان یه همچی حرفی زدن که خدا جسمه، ولو این که گفتن لا اکل اجسام، نه مثل جسم من، نه مثل چهره من، نه مثل چشم من، دست من. اگر کسی اینو بگه بصره که بصری، وجهه که وجهی، اصلا باب داره این معنا نفی میکنه، ولی حرفشون این مطلب رو مقتضیه و به دنبال خود داره، و لذا این تلاششون تلاش مذبوحانه است. اینا باید از اول بگن این مطالبی که تو قرآن آمده و ظاهرش خلاف عقله، اینا یک معنایی داره که عقل اون رو میپذیره و عقل اون رو این تحلیل میکنه و تفسیر میکنه.
عذرخواهی میکنم از شما استاد محترم، به خاطر ضیق وقت برنامه بحث رو به برنامه آینده موکول میکنیم. انشاءالله از فرمان شما در برنامه های آینده استفاده خواهیم کرد.
انشاءالله.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
از یکایک شما شنوندگان گرامی که ما را با برنامه بیراه همراهی میکنید تشکر میکنم، و تا برنامه بعد شما را به خداوند منان میسپارم.
من کل عطایا بلا حد ولا عدد و جهدنا لأداء الشکر محدود من کل عطایا بلا حد ولا عدد و جهدنا لأداء الشکر محدود من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الجعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود